بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق، کتاب الکبری فی المنطق، استاد آدینه‌وند، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كتاب مناقب علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام از ابن مغازلي الشافعي از علماء أهل تسنن. ایشون از طریق خودشون نقل میکند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا مدینة الحکمه و علیون بابها فمن اراد الحکمت فلیأت البابا. حضرت فرمودن که من شهر حکمتم و وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام باب این شهر حکمت است، پس هر که اراده می کند این حکمت را، حکمت ما را، بهره برداری از حکمت ما، فلیأت البابا، از بابش وارد بشه، از در خانه امیر المؤمنین علیه السلام، از طریق حضرت امیر علیه السلام و اولاد معصومینش. مراد از حکمت در لسان شرع آیات قرآن دارد فلسفه یونان نیست. حکمت در لسان شرع علم الشرایع است، علم الادیان است، علم الاصول و الفروع است، علم ما یحتاج الیه بندگان خدا است. اینه علم هدایت، علم ارشاد، علم راهنمایی، وحی، الهام، این هاست. علوم الهی این هاست، نه فلسفه یونان و زردشتی ها و این حرف ها نیست. ولذا با اینکه این فلسفه یونان قبل از اسلام بوده، نه اسمی در شرع ما از ارسطو هست، نه از افلاطون هست، نه از سقراطشون هست، چون اینا یک ذهنیاتی گفتند و بیشترش هم خب دروغ از آب داره و طبیعیات و فلکیات و این همه شد پیچ پیچ. بله، اشاره مراد از حکمت در روایات هم در تفسیرات هم همین معنا شده است، علم الشرایع. و اما بحث ما آقا در قضایاست. میر سید شریف به طور مشوش در همه برهم 4-5 تا از این قضایای بسیطه موجهه گفته است و اونم نامرتب نامنظم، در صورتی که ترتیب و نظم اونیست که دیگران دادند، مثلا در حاشیه، در شمسیه، در کتب مفصله دیگر. اونها اول وقتی وارد بحث قضایا شدن تقسیم بندی کردن، بعد بساط را جدا ذکر کردن، مرکبات را جدا ذکر کردن. ایشون بسیط و مرکب را تو هم 4-5 تاش آورده، بعضی مرکب بعضی بسیط، تو هم از هم منفکشون نکرده، مشوش بحث را وارد کرده، مختصر، کم، مشوش، نامنقه، نامنظم. و جاهای دیگر که تنظیم کردن، مثلا قضایا را دستبندی کردن، بساط، مرکبات، بساط را جوری ترتیب دادن که در نظم کتابهاشون، مثلا در وضع کتابهاشون اونا خوب ترتیب دادن، اول ضروریات را ذکر کردن، بعد دائمه و عرفیه را ذکر کردن، بعد مطلقه و ممکنه را ذکر کردن، اینجور بساط را اول ذکر کردن. ایشون یک دو بسیط میگه بعد وارد مرکبی میشه. شاگرد چی میدونه بسیط کیه، مرکب چیه، چی میخوای بگی؟ این وظیفه استاد است اینا را از هم جدا کند. ولذا ما هم رو اسلوب صحیح، وضع صحیح اینا را اینجور عرض کردیم، اینجور که به ذهن بیاد. عرض کردیم قضایا دو دستن، قضایای موجهه، بساط، مرکبات. بساطشون موجهات بسیطه 8 هستن، اون ترتیبی که عرض کردیم، ضروریه، مطلقه، مشروطه عامه، وقتیه مطلقه، منتشره مطلقه، این چهارتا ضرورت دارند. اول ضروریات رو قشنگ، اون چه ضروری است اول نظم میدن. ضروریه مطلقه ضرورت دارد، مشروطه عامه ضرورت دارد، وقتیه مطلقه ضرورت دارد، منتشره مطلقه ضرورت دارد. بعد میاد بعد از ضرورت این ترتیب طبیعی قضایا اینجوریه، اصلا در خارج هم اینجوریه، نظمشون هم اینجوریه. بعد میاد سراغ دائمه ها، دائمه مطلقه بعد از این نظر، بعد عرفیه عامه هم دوام دارد. دوام ها لازم ضرورتن، همینطور اول ضرورت بعد دوام، بعد میاد سراغ مطلقه عامه، ممکنه عامه، بعد از ضرورت دوام نوبت میرسد به اطلاق، نوبت طبیعی، بعد نوبت میرسد به امکان. اینجوری ترتیب دادن قشنگ. حالا عرض میکنیم که ترتیبشون چجوریه، ترتیب طبیعی، نه فقط وضعی وضع کتاب، اصلا ترتیب طبیعیشون هم در خارج این چنینه، اول ضرورت بعد دوام بعد اطلاق بعد امکان، این ترتیب. یا اگر بخوان ترتیب بدن بعد عکس این بدن، اول امکان بعد فعلیت بعد دوام بعد ضرورت، یا بعد اول ضرورت بیارن بعد دوام بعد فعلیت بعد امکان، یا بعد عکسش بیارن. اینا در کتابای دیگری که این بیانی که عرض می‌کنم نیست ها، یا بعد اول امکان بگن بعد دوام بگن، فعلیت بگن بعد دوام بعد ضرورت، نه اینکه از وسط اول فعلیت بگن بعد ضرورت بگن بعد امکان بگن، این هرج و مرج میشه در نظم. اینها یک احاطه میخواد که به عرضتون برسوند. خب گفتیم بساط هشتان ضروری مطلقه، بساط موجهه ضروری مطلقه و مشروطه عامه و وقتی مطلقه و منتشره مطلقه و ممکنه و دائمه مطلقه و مطلقه عامه و ممکنه عامه. ضروری مطلقه و مشروطه عامه این دوتا رو عرض کردیم، تعریفشون رو گفتیم و مثالاشون هم گفتیم، هر کدام هم چهار مثال دارم، دو موجبه دو سالبه، موجبه کلی هم موجبه جزئی، سالبه کلی هم سالبه جزئی. میایم خدمت قضیه سیوم، وقتیه مطلقه، اینم ضروری هست، از قضایه ضروری هست، چهار تاشون ضروری هست، ضروری مطلقه، مشروطه عامه، وقتیه مطلقه، منتشره مطلقه، این چهار تا مشتمل بر حکم ضروری هستند. سیوم از قضایا بسیطه موجهه، وقتیه مطلقه. در این قضیه میریم سراغ کمی هیئت. الان در مقام مثال دو مثالش، یعنی کل چهار مثالش، میریم سراغ هیئت. هیئت بطلم یوسی یا بطلی موسی، هر کدام هیئت قدیم. خب حالا تعریف وقتی مطلقه چیه؟ اول تعریفش بکنی، منطقه دیگه، منطق تعریفات داره دیگه، معرف. خب قضیه بسیطه موجهه مطلقه وقتیه مطلقه این مجهول تصوری ماست، مثل انسان که مجهول تصوری ما. برای انسان معرف می آوردیم، می گفتیم حیوان ناطق. حالا برای این قضیه وقتیه مطلقه تعریف بیاریم اینجوری، مثل اون دو قضیه سابق. تعریفش اینه، وقتیه مطلقه اون قضیه است که حکم شود در اون به ضرورت ثبوت محمول برای ذات موضوع در وقت معین در موجبه. موجبه هستید قضیه وقتی مطلقه موجبه اون قضیه است که حکم شود در آن به ضرورت ثبوت محمول از برای حکم شود در اون به ضرورت ثبوت محمول از برای ذات موضوع در وقت معین، به ضرورت در وقت معین. خب چی میخواد بگه؟ مثال هم بزنیم تا تعریف را منطبق کنیم بر مثال. مثال برای موجبه: کل قمر منخسف به ضروره وقت حیلولت الارض. حیلوله با حای حطیه، های رحمان و رحیم. کل قمر منخسف به ضروره، هیئت رو این مثال داریم الان میاریم. کل قمر منخسف به ضروره وقت حیلولت الارض بینه و بین الشمس. کل قمر منخسف به ضروره وقت حیلولت الارض بینه و بین الشمس. معنا کنیم این مثال را برای وقتیه مطلقه. معنای این مثال اینه: هر ماهی مثلا زمین یک ماه بیشتر ندارد، حالا قضیه موجب کلیه قرار داده، منتها ما برای زمینمون یک ماه بیشتر نداریم. بله کره کرات بالاتر مثلا مشتری یعنی 8 تا ماه داره، با ما چی؟ کرات دیگر هر قد ماه دارن داشته باشند، ولی ماه زمین ما یه دونه ماه دارد. مثال هم رو زمین پیاده می کنیم، کار نداریم که یه ماه داریم در کل قمرین، یه دونه ماه در زمین بیشتر نداریم، یه دونه داشته باشیم. قضیه موجبی کلی است، در خارج فرد یکی داره، به ما چی؟ مثل این که بگیم اصلا شاید در خارج فرد نداشته باشد. کل انقا طائرون، هر مرغ انقای تار انقا کو، اصلا سی مرغ مرغ وهمی. قضیه ما موجب کلی است، میخواه اصلا فردم نداشته باشه، داشته باشه. حالا اینجا یه فرد پیدا کردیم روی زمین، خیلی ممنون. کل قمرین، میخوام بگم که کل قمرین را نزنید به اجزاء ماه، بگید هر جزئی از ماه. کل قمر، این کل نظر به اجزاء قمر ندارد، به افراد ماه دارد، یعنی هر ماهی، نه هر ذره از ماه، نه هر قمری. کل قمر منخسف به ذره، میگه هر ماهی گرفته میشه. انخساف تعبیری است که در گرفتن ماه دارن. هر ماهی گرفته میشد به ضروره، حتما وقت حیلولت الارض. حیلوله از حاله است، حاله یهولو، به این چیزی حائل شدن، مصدر فیعوله است، مثل قیلوله، حیلوله، بله حوقله، این مصدر است. کل قمر منخسف به ضروره وقت حیلولت الارض، در وقتی که حائل می شود زمین، بینه و بین قمر، شب آخر شب 13 یا اول 14، این آخر اول را میگم روی حکم هیویست، میگم ماه بخواد گرفته بشه یا بایستی اواخر شب 13 گرفته شود یا اوایل شب 14، در غیر این دو وقت گرفته نمی شود. حیلوله ارض در کار نیست. مثل این که ببینید وقتی گرفته شد پریشب آرده بود، یا هیئت بخونید خود توسته می دونید که آفتاب گرفته میشه، که ما گرفته میشه، از کجا گرفته میشه، از کجا آزاد میشه، از کجا انجلا میشه، همه رو می دونید. من مثل خودم می دونم اینا رو، خوندیم یه قدر. بله، کل قمر منخسف به ضروره وقت حیلولت الارض، وقتی که حائل شود زمین، بینه و بین قمر، شب آخر شب 13 یا اول شب 14 شما، و بین شمس که در جانب غربیش غروب کند. خب این معنی مثال، معنی روشن شد. و این گرفتن ماه که گرفته میشه در هر ماه این هیلوله زمین بین ماه و بین خورشید حادث نمیشه در هر ماه، در سال دو بار اتفاق میفته. در اون موقعی که شب روز میخوان یا مثل هم بشن یا نزدیک هم بشن، مثل اوقات پاییز و اوقات فروردین و اردیبهشت، اونجاهایی که شب روز میخواد مساوی بشه، ماه و زمین و خورشید در مداراتشون یه مدار تقاطعی دارن، اینجوری فرض کن این مدار خورشید، فرض او حساب قدیم این مداری است که خورشید درش سیر میکند مثلا. خب اینم مدار ماه، منتها مدار ماه زیر مدار خورشیده، چون ماه پایین تره، در مدار پایین تر سیر میکند بر دور زمین. مدار ماه از زیر در زیر مدار خورشید، او در قسمت های چهارمه مثلا تو هیئت قدیم، اول ماه است و بعد عطارد است و بعد زهره است و بعد خورشید. تو حساب قدیم در فلک چهارم قرارش میدن. فردوسی هم میگه تو شاهنامه، ادبیات فارسی زنم خوب باشه، میگه از چهارم همی بنگرد آفتاب، به جنگ بزرگان شاید شتاب. هیئت و طالع گیری و اون حرفا را زده در بیتش اینجوری. مثلا این مدار خورشید بالاتر، کاش یه تخت دستی ها بود، اینم مدار ما زیر اونه. وقت این دو مدار دو نقطه تقاطع دارن دیگه، ببینید در یه جا اینجور دو مدار تقاطع دارن، در بالا در پایین هم دارن. هر وقت خورشید به این نقطه تقاطع در خط مدار خودش به این نقطه تقاطع برسد و ما هم در مدار خودش موازی او قرار بگیرد در نقطه خودش، ما اینجوری ها، اون وقت خورشید گرفته میشه، ماه فاصله میشد بین ما و زمین و آفتاب، خورشید گرفته میشه. خب و اما گرفتن ماه، هر وقت در این دو نقطه تقاطع خورشید ماه در یکی از دو نقطه قرار بگیرد، در نقطه شرقی این تقاطع، مثلا این دو نقطه تقاطع یکیش در شرق قرار گرفته اینجوری، یکیش در غرب، ماه در مدار خودش در اون نقطه تقاطع شرقی قرار میگیرد یا آخر 13 یا اوایل شب 14، خورشید در این نقطه تقاطع غربی قرار میگیرد در مدار خودش، زمین میفتد وسط هر دو. ماه بالای زمینه، مدارش مثل موشک ها که بالای زمین میان میرن، ماه مدارش بالای زمینه، مدار خورشید هم بالای مدار ماهه. خورشید مدارش بالای مدار ماه است، در اون نقطه تقاطع قرار میگیرد، زمین در این وسط، ماه در اون نقطه تقاطع قرار میگیرد، زمین در این وسط، خورشید هم در این نقطه تقاطع قرار میگیرد، زمین در این وسط. اون وقت شب 14 یا آخر 13 که میشه، آفتاب که غروب میکند در نقطه تقاطع غربیش هست و ماه که طلوع میخواد بکند در نقطه تقاطع شرقیش هست، زمین در این وسط، خورشید میتابد به زمین، سایه زمین را ور میدارد. او وقتی میخواد غروب بکنه دیگه، او غروب میکند، خورشید سایه زمین را ور میدارد، میخورد به زمین، سایه زمین میرد به سمت ماه، مستقیم میخورد به ماه. وقت از زیر شروع میشود به انخساف. چرا؟ برای اینکه خورشید همچین نمیرد غروب کند، سایه را از زمین ور میدارد، اینجور بلند میکند سایه زمین، خورشید اینجوریه، بعد میرد به سمت غرب، اینجوری سایه، اینجوریه سایه زمین، میرد همچه سایه همچه میشه، خورشید اینجوری میشه، سایه همچه میشه، میچرخه با حرکت خورشید. حالا رو فن اونها، بعد خورشید که نورش خورد به کره زمین، از زیر این سایه مخروطی زمین میخورد به ماه، میخورد به لب زیری ماه. لذا اگر ملاحظه بکنید در خسوف گرفتن ماه، از سمت شرقی لبه شرقی شروع میکند، یا خود نقطه لبه شرقی یا نقطه لبه جنوبیش یا نقطه لبه شمالیش از این نقاط شروع میشه. چرا گاهی اینجوری میشه؟ بسته به بودنشان در دو نقطه است. وقت شروع میشد به گرفتن ما. هی خورشید پایین میرد از افق، سایه هی میاد بالا میخورد به همه سطح ما. هی اون میرد پایین، سایه هی میاد بالا، کم کم هی از بالا پایین شروع میشد تا سایه مخروطی زمین میخورد بروی صفحه ما. اگر همه سایه بخورد به همه صفحه هممون خسف میشه. وقت بعضی از موقع ها همان یا خورشید اینوریه از اینور ماه گرفته میشه، طرف شمالش باز میموند، یا خورشید اینوریه این بسته به مداراتشونه. خورشید یک قدر اینور نقطه تقاطعه، سایه زمین میخورد به سمت جنوب شرقی ماه. اگر نه دو نقطه میزون هم باشند و ماه در وسط نقطه خودش و خورشید هم وسط نقطه خودش میخورد به خود نقطه شرقی، صاف همه ماه گرفته میشه، هممون خسف میشه. این دو نقطه را هم جوزهرین بهشون میگن و رأس زنب بهشون میگن، کار به حسابهاشون نداریم. این وضع گرفتن ماه هست. و آخر شب 13 یا اول شب 14 یا در این وسط هاشون ماه در نقطه شرقی، آفتاب در نقطه غربی قرار میگیرد و زمین در این وسط، آفتاب از اونجا میتابد میخورد به زمین، سایش ور میدارد میزند به صفحه ما. او میرد پایین، سایه میاد بالا، این میرد پایین، سایه میاد بالا. از همون جایی که گرفته میشه انجلاش هم از همون جا شروع میشه. نه خورشید میرد پایین، سایه میاد بالا، میاد بالا، او میرد پایین، سایه میاد بالا. اول نور خورشید میخورد به همون جایی که از ماه منخسف شده بود، بازم از زیر شروع میکند به انجلا. کار نداریم آقا، از ثوابت یا سیارات، همه اینو رو من میدونم. ما رو حساب قدیم داریم براتون محاسبه میکنیم، نه رو هیئت جدید. رو هیئت فلاماریون با شما بحث نمیکنیم الان، رو هیئت بطلمیوس یا بطلیموس میدونم آقا. من خودم هیئت قدیم را قبول ندارم جز این کسوف و خسوف. این کسوف و خسوفش درسته، میزونه. خب پس این طرز گرفتن ماه هست، یا آخر اواخر شب 13 یا اوایل شب 14 است. شرطش هم این است که ماه در نقطه تقاطع این دو مدار که اینجور نقطه تقاطع دارند، ماه در مدار خودش در نقطه تقاطع موازی با نقطه مدار خورشید باشد، آفتاب هم در این نقطه تقاطع در اینجا باشد، موازی با نقطه تقاطع مدار ماه باشد که زمین بیفتد وسط. این خسوف بهش میگن، گرفتن ماه، و این زمین وسط میفتد. گرفتن خورشید، ماه وسط قرار میگیرد. خورشید مدارش بالاست، زیر مدار خورشید مدار ماه است و زمین هم اینجاست، مدار هر دو بر زمین ماهاته. خوبه؟ وقت هم باز دو نقطه باید ملاحظه بکنیم، مداره اینجوری قرار بگیرد. این دفعه خورشید در نقطه فوق، ماه در نقطه زیر، موازی با نقطه‌ای که آفتاب ایستاده در دو نقطه تقاطع مدار، زمین در اینجا قرار گرفته. اینجا ماه وسطه، بالا مدار خورشید، خورشید پایین مدار ماه، ماه میاد اینجا، ما هم اینجا هستیم رو زمین. ماه وقتی که میاد از غرب شرق حرکت دارد، ماه حرکت وضعیش انتقالیش وضعی هم دارد، دور خودش میچرخه. ماه از غرب شرق میاد، ولی زا میبینید وقتی که ماه میاد، میاد آفتاب که گرفته بشد از نقطه غربی شروع میشد به کسوف، چون ماه میاد از زیرش رد میشه، ماه هم از غرب به شرق میاد. شب اول و دو و هفت و تا 13 و ها تا 28 و ها این عرضه کردم، آفتاب که گرفته میشه، آفتاب یا بایستی 27 شب 27 یا 28 یا 27م یا 28م اون موقع هاست که ماه در محاق قرار میگیرد، میرد به زیر سایه خورشید، زیر شعاع خورشید قرار میگیرد. آفتاب هم یا شب 27 گرفته میشه یا 28، اون موقع ها باید گرفته میشه نه جلوتر نه عقبتر، چون اون موقع تحت شعا میرد به سمت زیر خورشید و خورشید نقطه بالای قرار بگیرد و ما هم در نقطه تقاطع زیر، ما هم این زمین هستیم. ما از سمت غرب میاد میاد میخورد سطح صفحه ماه، میاد میخورد به سطح صفحه زیری مقعر خورشید. از غرب شروع میکند به کسوف، کم کم از زیرش رد میشه تا تمام شرق یا قسمت شرق هم میگیرد. بعض در موقع انجلاع خورشید هم از همون جایی که شروع شده است به کسوفش باز میشه. اینم گرفتن خورشید. شب 27 یا 28 از سمت غرب گرفته میشه، به سمت شرق شروع میشه، انجلا هم از همونجا. نه دو وقت عرض کردم، یا بایستی قسمت های اوایل بهار باشه فروردین، یا قسمت های اوایل پاییز باشد مهر. خب این طرز گرفتن ماه و خورشید. حالا بیایم سراغ قضیه‌مون. قضیه فرمود کل قمر منخسف به ضروره وقت حیلولت الارض بینه و بین الشمس. این فهمیدی موجبه کلیه. قضیه وقتیه مطلقه ما گفت قضیه میرسیم به اون حسابی که رو هیئت روش رفتیم در سال بعدش پیاده میشه. قضیه وقتیه مطلقه اون قضیه است که حکم شود در اون به ضرورت، در موجبهش به ضرورت ثبوت محمول برای ذات موضوع در وقت معین. در وقت معین، در وقت معین قمر منخسف میشه. کدوم وقت معین است؟ یا 27 است چی؟ ببخشید، یا اجازه بدید، نه اجازه بدید، یا آخر 13 است یا اوائل 14. وقت معین کل قمر منخسف به ضروره وقت حیلولت الارض بینه و بین شمس، وقت حائل شدن زمین بین او و بین آفتاب. چه وقت زمین حائل میشه بین او و بین آفتاب؟ یا آخرش 13 یا اول 14. وقت روح حساب هیئت معین میکنن که آخر 13 گرفته میشه حساب دستشونه یا اوایل 14، وقت مشخص میکنن هیویگین. این که میگه وقتیه مطلقه، چرا بهش میگن وقتیه؟ چون ضرورت در وقت معین است. کل قمر منخسف به ضروره، انخساف برای قمر که ضرورت پیدا می کند در وقت معین ضرورت پیدا می کند. وقت معین کیه؟ یا آخر 13 یا اول 14. وقت معین است، ازا میگن وقتیه مطلقه. مطلقه است چون قید مرکبات نداره. ضرورت هم دارد. کل قمر منخسف به ضروره، چه وقت؟ وقت حیلولت الارض، در اون وقتی که زمین حائل میشه، اینجور که عرض کردیم، یا آخر 13 است یا اول 14 به ضروره. خب کل قمر منخسف به ذره وقت حیلولت الارض بین او بین شمس، این موجبه کلی است. موجبه جزئیش بعض القمر منخسف، بعض القمر را هم نزنید به بعضی از خود این ماه. البته ماه وقتی گرفته میشه یا خسوف کلی است یا خسوف جزئی، یا همه گرفته میشه یا بعضش. اما قضیه ما ناظر به اون بعض و کل ماه خودمون نیست. بعض القمر یعنی بعضی از ماه ها، اونو میخواد. بعض القمر منخسفون به ضروره، چه وقت؟ باز وقت حیلولت الارض بینه و بین الشمس، این موجبه جزئیش. میایم سراغ سالبه کلیه. مسئله حیویش رو سالبه هاش قشنگ پیاده میشه. سالبه کلیه، لا شیء من القمر، اول تعریفش بکنیم. سالبه کلیه وقتیه مطلقه اون قضیه است که تعریفش رو عرض می‌کنیم. سالبه کلیه وقتیه مطلقه اون قضیه است که حکم شود در اون به ضرورت سلب، ضرورت جلو بیاری، سلب آخر، به ضرورت سلب محمول از ذات موضوع در وقت معین. پس قضیه سالبه وقتیه مطلقه اون قضیه ایست که حکم شود در اون به ضرورت سلب محمول از ذات موضوع در وقت معین. مثال مسئله هیئتمون روی قضیه سالبش قشنگ باید پیاده شه. مثال: لا شیء من القمر بمنخسف، لا شیء من القمر بمنخسف بالضروره، بالضروره وقت تربیع. وقت تربیع را هم حساب هیوی باید داشته باشیم، الان هم داریم. وقت تربیع، تربیع آخرش اینه، تیو تیو دو نقطه قرشته آخرش هم این تربیع. خب اول بایستی حساب مسئله هیویش بکنیم تا معنای قضیه روشن بشه. خب معناش اجمالش عرض بکنیم تا تفصیلش. معنای اجمالی قضیه اینه: لا شیء من القمر، یعنی هیچ ماهی، هیچ فردی از ماها، به منخسفن، منخسف نمیشه، گرفته نمیشه، به ضروره حتما گرفته نمیشه. عدم انخساف برای هر ماهی ضرورت دارد. چه وقت؟ وقت تربیع، در وقت تربیع. خب تربیع چیه؟ باز یه حساب هیئوی داریم. هر مداری، این روی حساب هیئت میزان شده، هر مداری، مدار شمس باشه، مدار ماه باشه، مدار زمین باشه، هر مداری، مدار هر سیاری، بالهایها سیارات، قمر است تا عروض زهره، شمس و مریخ و مشتری، زحل، نپتون، اورانوس، نمیدونم یک دو سه تا دیگر هم کشف کردن، اینا سیارات. هر سیاره در مدار خودش میچرخد. خوبه؟ خب هر مداری را رو حساب سنه تقسیم کردن بر 360 درجه. رو حساب سال، سال 360 روزه. به حساب های قمریشون گفتن مدار هم 360 درجه، رو حساب گردش خورشید، حساب بطلمیوسیه نه حساب فلاماری. چون خورشید هر روز در یک نقطه از این مدارها از این مدار هست، این مدار را 360 درجه تقسیمش کردن رو این که خورشید هر روز در یک درجه از این مدار هست. پس هر مداری آقا تقسیم میشد به 360 درجه. چه مدار خورشید، حساب را رو مدار خورشید بردن، برای مدارات دیگر کلن هم گفتن 360 درجه. مدار ما هم همینطوره، ما هم در مدار خودش همین 360 درجه را داره. خوبه؟ خب مدار ما فوق زمین دیگه، زمین وسط مدار ما، ما قمر از زمین دیگه به دور زمین میچرخه، این زمین، اینم مدار ما، ما هم در مدار خودش دور زمین میچرخه، منطقه از غرب به شرق اینجوری میچرخه، مثل حرکت وضعی زمین. خوبه؟ مدار که 360 درجه شد، نصف مدار فوق الارض دیگه، نصفش بالا سر ماست، نصفش دیگرش تحت الارض. 360 درجه را نصف کنیم، نصفش میشه چند؟ 180 درجه. چند درجه؟ 180 درجه مال فوق الارض میشه، مال ما میشه، 180 درجهش مال هم شیطان بزرگ. خب حالا ببینید، این 160 درجه فوق الارض این دو نیم کنیم، نصفش میشه چند؟ 90 درجه. پس کل مدار 360 درجه، نصفش 180 درجه، ربعش 90 درجه. ربعش تربیع، یعنی ربع قرار دادن مدار، از ربع دیگه، تربیع یعنی ربع مدار. این سمت غربی مدار ربع مدار. یک خط هم، خط وهمی هم، دایره نصف نهار هم بکشید از نقطه جنوب به نقطه شمال، یک دایره همچه بیارید بزنید به این دایره مدار ما، این دونیم کند برای ما تا ربع را درست کنیم. نصف شرقی این دایره، نصف شرقی دایره مدار ما، وقتی که خط نصف نهار بهش زدید، نصف شرقیش میشه ربع دایره، نصف غربیش هم میشه ربع دایره. حالا ببینید مثال ما چی میگه. میگه لا شیء من القمر، مثال سالبه کلیه، بمنخسف، هیچ قمری منخسف نیست. چه وقت؟ وقت تربیع به ضروره. در وقتی که ماه در ربع دایره قرار بگیرد، در ربع دایره، هر وقت ما در ربع دایره شما باشد، خسوفی در کار نیست. شما ملاحظه میکنید شب اول از تحت شعاع شمس خورشید ماه خارج میشه، یه قد میاد بالا تو ربع دایره غربیه، مثلا تو نقطه، یه مقدار از نقطه تقاطع دایره خورشید و ماه اومده بالا در ربع دایره منطقه قسمت غربی. شب اول در ربع دایره خودش قرار گرفته، ما شب دوم در ربع دایره است، تا شب هفتم. شب هفتم میاد در نقطه تقاطع دایره نصف نهار با مدار خودش قرار میگیرد. شب هفتم که میشه ماه نصفش روشن است برای ما. شب هفتم ماه، ماه نصفش روشنه، نصف دیگرش در سایه خودشه. نصف شرقی، نصف غربی ماه روشنه، نصف شرقیش تاریکه. اون نصف تاریک در سایه خودشه، خود نصف ماه، نه در سایه زمین باشد که بگیم گرفته شد. از شب اول تا شب هفتم در دایره غربی قرار دارد، گرفته نمیشه که ما شب آخر 13 و اول 14 باید گرفته بشه، حالت مقابله ماه با خورشید. پس لا شیء من القمر بمنخسف، چه وقت؟ وقت تربیع، وقتی که در ربع دایره قرار دارد. شب اول در ربع دایره است، شب اولم در آخر ربع دایره غربی. خوبه، شب هشتم میفتد تو ربع دایره شرقیش، باز در وقت تربیعه، تو ربع دایره شرقی قرار میگیرد. شب هشتم تا شب سیزدهم همش تو ربع دایره شرقیه، گرفته نمیشه تا اول شب سیزده. لذا میگه لا شیء من القمر بمنخسف وقت تربیع، وقتی که ما در ربع دایره غربیش باشد گرفته نیست، چون زمین بین ماه و خورشید فاصله نیست. در وقتی که ماه در نقطه شرقی باشد و آفتاب در نقطه غربی، وقتی در نقطه شرقی قرار گرفت، وقتی اون نقطه رأس زنب است، جو زهرتین، اونجا بگیرد و آفتاب هم اینجا، نه این که در ربع دایره شرقی یا در ربع دایره غربی است، نه خیر، در نقطه شرقی است دیگه، از ربع دایره شرقیش خارج شده، در نقطه قرار گرفته. لا شیء من القمر بمنخسف وقت تربیع، در وقتی که ربع دایره فلکی فاصله باشد بین ماه و بین خورشید، بین ماه و بین خورشید فاصله باشد، انخسافی نیست. این ربع دایره چجور فاصله میشه بین ماه و خورشید؟ وقتی ماه در ربع دایره است، اونجا نصف دایره بین ماه و خورشید فاصله نیست که ماه گرفته شود، ماه در ربع دایره است، یک کمی خورشید اون ورترشه، ماه در زیر شعاع شمس است، این نصف پایین شعاع میدهد و نصف شمس، نصف بالاش به سمت ما آفتاب شعاع میده، یه دایره چون کروی است به ما نشون میده، یه دایره کرویتی به ما نشون میده، باقیش در سایه، در سایه خودش قرار داره است، اون قسمت آفتابش روشنه، اون قسمت زیر آفتابش در سایه خودش تاره. پس آقا تا میاد شب هفتم و هشتم و تا سیزده هم همش در ربع ها قرار دارد، یا در ربع شرقی یا در ربع غربی گرفته نمیشه. لا شیء من القمر بمنخسف وقت تربیع، این معنی تربیع ما. سالبه جزیش هم همینطوره، بعض القمر لیس بمنخسف بالضروره وقت تربیع، این مال مثال هامون. خب آقا، قضیه وقتیه مطلقه برای ما خودش و امثلش تموم شد. قضیه وقتیه مطلقه اون قضیه است که در موجب شک شود در اون به ضرورت ثبوت محمول از برای ذات موضوع به ضروره در وقت معین. موجب جزئیش هم اینجوری، سالبه کلیه، هیچ فردی از افراد قمر منخسف نیست به ضروره در وقت چکی، در وقت تربیع، یعنی وقتی که ماه در ربع دایره ها قرار دارد. سالبه کلیش اینجور، سالبه جزئیش هم اینجور. آقا اینم وقتیه مطلقه، وقتیه بهش میگن چون ضرورت مخصوص به وقت معین است. وقتیه مطلقه. مطلقه بهش میگن چون قیدهایی که به مرکبات میخورد میای میخونیم انشاءالله به اینا نخورده، نه قید لا ضرورت دارد، نه قید لا دوام دارد، نه قید هیچ قید ندارد، مطلقه. ضروریات، ضروریه مطلقه، مشروطه عامه، وقتیه مطلقه، این سه مثال های وقتیه مطلقه هم موجبه کلیه. کل قمر منخسف به ضروره وقت هیلولت الارض بینه و بین شمس، بعض القمر منخسف به ضروره وقت هیلولت الارض بینه و بین شمس، لا شیء من القمر صالبه، لا شیء من القمر به منخسف به ضروره وقت تربیع، بعض القمر لیس به منخسف به ضروره وقت تربیع. این وقتیه مطلقه گذاشت، خودشو تعریفشو مثالش تموم. میرسیم خدمت چهارمین قضیه از بساط ضروریه موجهه منتشره، وقتیه منتشره، اینم ضرورت توشه، حکمش ضروری. خب یکی از قضایای بسیطه ما وقتیه منتشره است. تعریف وقتیه منتشره اون قضیه ایست که در موجبش حکم شود به ضرورت ثبوت محمول از برای ذات موضوع در وقت غیر معین. این وقتیه منتشره، وقتیه منتشره اون قضیه ایست که در موجبش حکم شود به ضرورت ثبوت محمول برای ذات موضوع در وقت غیر معین. مثال کل انسان متنفس به ضروره وقت ما، وقت ما اون ما یعنی وقت غیر معین، وقت ما یعنی وقتاً غیر معین و غیر مشخص، نمیدونیم که کل انسان متنفس به ضروره وقت ما، این مال موجبه کلیه، موجبه جزئیش بعض الانسان متنفس به ضروره وقت ما. معنا هر انسان نفس میکشد، حتماً کدوم دقیقه معلوم، وقت ما یه وقت ما غیر معینه. شما چه میدونید زید نفسهاش در چه وقته؟ نمیدونید. چه وقت زفیره، چه وقت شهیقه؟ نمیدونید. چه وقت فرو میبرد، چه وقت بر میآید؟ نمیدونید. کل انسان، زید انسان است، متنفس از وقت ما، یعنی در وقت غیر معین. هر کسی نمیدوند که رفیقش نفس میکشد مگر این که ساعت و فلان رو کنترل کند، ولی در غیر کنترل معلوم نیست، وقت معین نیست. کل انسان متنفسون به ضروره، هر انسانی نفس میکرد حتما وقت ما در وقت غیر معین. موجبه جزئیه بعض الانسان متنفسون به ضروره وقت ما. اینی که میگه بعض انسان متنفس است، خیال نکنید که بعض دیگر نیست، اثبات شی نفی معادا نمی کند. سالبه کلیه لا شی امن الانسان، نه اول تعریفش بکنیم، تعریف سالبه را. قضیه سالبه منتشره مطلقه اون قضیه است که حکم شود در اون به ضرورت، ضرورت را جلو بیارید، به ضرورت سلب محمول از ذات موضوع در وقت غیر معین. این سالبش، کلیش کلیه، جزیش جزی. مثال لا شیء من الانسان بمتنفس بالضروره وقت ما، هیچ فردی از افراد انسان نفس کش نیست حتما در وقت غیر معین. اون وقتی که مثلا انسان نفس نمی کشد چه میدونه؟ من چه میدونم کیه انسان یه وقتی هست نفس نمی کشد، میاسم میره زیر آب، فرض رفته زیر آب غوطه میشه، نفس نمی کشد، چه میدونیم کیه؟ کی میره زیر آب که دهنش میبند اصلا نفس نکشد. هر انسانی میشود نفس نکشد به ضرورت در وقت غیر معین. اینم وقتیه. وقتیه بهش میگن چون حکم رفته رو وقت. کل لاشه عمل انسان به متنفس بزرور وقتن، تو وقته. این ضرورت تنفس یا عدم ضرورت تنفس در وقته، در وقته، لزومش این وقتیه. وقت میگه در منتشره، میگه چون وقت انتشار وقت منتشر است، یعنی غیر معین است، نمیدونیم کدوم وقت. این وقت مثل نکره، نکره نگفت، نکره فردون شاع فی امته، تو امت خودش منتشره، نمیدونیم کدومه. یعنی رجلون کدوم معلوم نیست. متنفس است کی معلوم نیست. غیر متنفس است کی معلوم نیست. انتشار منتشر است، اون وقت منتشر است، یعنی نامعلومه. اینو بهش میگن وقتیه منتشره. موجبه کلیهش کل انسان متنفسون به ضرر وقت، اما موجبه جزیه بعض الانسان متنفسون به ضرر وقت، اما سالبه کلیه لاشه امر الانسان به متنفسون به ضرر وقت، اما سالبه جزیه بعض الانسان لیسه به متنفسون به ضرر وقت. اما موجبهش یعنی هر انسان نفس میکشد حتما در وقت غیر معین. سالبهش یعنی انسان نفس نمیکشد به ضرر در وقت غیر معین. اینم آقا وقتیه منتشر است. ضروریات شما تمام شد. قضایای ضروریات 4 تا هست: ضروریه مطلقه، مشروطه عامه، وقتیه مطلقه، منتشره مطلقه. این 4 قضیه به ردیف حکم ضرورت توشونه. ضروریه مطلقه کل انسان حیوان به ضروره، ضروریه مطلقه. مشروطه عامه کل متحرک، کل کاتب من متحرک الاصابع به ضروره، پیداش دیگر نمیگی. وقتیه مطلقه کل قمر منخسف به ضروره، وقتیه منتشره کل انسان متنفس به ضروره. چون حکم در 4 قضیه ضرورت داره، بهشون میگن قضایای ضروریه. میرسیم به قضایایی که حکمشون دوامیه. از ضرورت که تجاوز میکنیم میرسیم به نسبتهای دوام، دائمه مطلقه. یکی از قضایای بسیطه موجهه قضیه دائمه مطلقه، پنجمین قضیه شما. ببین از ضرورت که میگذریم میرسیم به دوام. ترتیبای طبیعیشون هم عرض میکنیم چجوریه. پس پنجمین قضیه از قضایای موجهه قضیه دائمه مطلقه است. تعریف کنیم موجبشو. قضیه دائمه مطلقه موجبه اون قضیه ایست که حکم شود در اون، در موجبهش به دوام ثبوت محمول برای ذات موضوع همیشه، همیشه حکم شود در اون به دوام ثبوت محمول از برای ذات موضوع، یعنی همیشه به دوام، یعنی همیشه دیگه. ها کلیه جزئیش هم همینطوره. در جزئیش هم حکم شده است در اون به دوام ثبوت محمول از برای ذات موضوع، منتها اون جزئی است، بعض میاد باشه. خب حالا مثال، این تعریف موجب، مثال، مثال رو هیئت قدیم. کل فلکن متحرکم به دوام، موجبه کلیه. کل فلکن متحرکم به دوام، موجبه جزئیه. بعض الفلک متحرکم به دوام. خب کل فلکن ها وقت تمام شده، آقای کریمی وقت تمام شده. خب آقایان